أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این فرصت و مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو می‌کنیم. الان آنی که تلاوت شد آنی شماره 200 از آیات این سوره مبارکه است و چندین آیه بعد از آن که امشب بازگو خواهیم کرد و انشاءالله به حول قبه الهی فردا شب هم شب پایانی این سوره مبارکه خواهد بود. اما خاطر عزیزان استحضار دارد که در بحث پیشین خواندیم که حضرت باری تعالی به نبی رحمت سه توصیه رو بیان فرمود که میتوان گفت سرمشق همه امور رفتاری و ارتباطات پیامبر است. سه نکته این که در حوزه رفتار خانوادگی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، اقتصادی در تمام زمینه ها هر کجا که ارتباط و رابطه ای صدق کند بین دو انسان یا انسان و جماعتی جمع و جمعی، چنین نکات کلیدی به عنوان اساس کار و سرلوحه برنامه های نبی مکرم اسلام و پیروان مکتب اخلاقی او بوده است. گفتیم توضیح کامل مطالب رو دادیم، بازگو میکنم یه جمله کوتاه که تکمیل و اضافه کنم سخن رو و ارتباط با آیه بعدی. فرمود که پیامبر خود عفو رو ملتزم باشید و پیشه کنید و گفتیم عفو به معنای منع پیگرد است، در جایی که اقتضاء صلاحیت و اصلاح می کند انسان مؤمن رویه اولی او حس انتقام نیست، بلکه بنابراین دارد که بنابر اصلاح منع پیگرد تعقیب رفتار خشن یا تند رو با رفتار خشن و تندی نمی کند انسان مسلمان، کاستی را با کاستی پاسخ نمی دود و معتقد نیست که کلوخ انداز را پاداش سنگ است. این اعتقاد غلط رو ندارد پیرو به پیامبر اسلام. دوم آن که وامر بالعرف، باید مبنای دعوت و فراخوان تو اموری باشد که اینها مبتنی بر خرد است و فطرت انسان، اینها باید معروف باشد، یه امور عقلانی مطلوب معقول و مشروعی است که محتوای ارتباط شما و دعوت دیگران باید بر اساس این اصول باشد و خود روش شما هم باید مبتنی بر روش‌های معروف و پسندیده. اما در این حال افرادی در جامعه هستند که اینها نه با ارتباطات عاطفی نه با ارتباطات معقول عقلانی میتوان با اینها برخورد کرد. اینها جماعت لجوجی هستند که جز لجاجت چیز دیگری رو بر نمیتابند و اعرض عن الجاهلین، این گروه رو به کناری نه و اعراض از این گروه رو جماعت کن. اما الان در ادامه آیه فرمود و ما ینزغن که من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، پیامبر اگر نزغی از سوی شیطان متوجه تو شد استعاذه کن به حضرت پروردگار که او سمیع و عدیم است. من مایلم که اینجا جمله ای رو خدمت عزیزان تکمیل کنم اراز قبل رو، منتها با یه توضیح بنیادی که عنایت می فرمایید و این است که می دانیم شاید در تقسیماتی که حکمای گذشته مطرح می کردن و در باب معرفت النفس و شناخت نفس انسان یه اصول زیربنایی بود، معتقد بودند که در وجود انسان چهار نیروی فعال وجود دارد که قوای اربعه بود. این چهار نیرو در صدر تمام این قوا در وجود انسان نیرویی است که قوه عاقله انسان را تشکیل می‌دهد، همان نیرو که ما را به نوعی مستقلی می‌کند از بسیاری از مسائل و می‌تواند حجت خداوند در وجود انسان و پیام‌آور و رسولی در درون خود نفس آدمیان و جان انسان باشد. نیروی دوم نیروی واهمه، قوه وهم، که این نیرو گاه کارایی دارد که اگر در مسیر درست قرار گیرد ممکن از درون آن تخیلات مثبت و مخیله بدرآید، ممکن است از درون آن یه پردازش های مثبتی بیاد، اما مسیر انحراف هم دارد این نیرو اگر در جای خیش قرار نگیرد، اگر زیر مجموعه قوه عقل نباشد و مقابل قوه عقل ما قد علم کند. در کنار این دو نیروی دیگری است که اینها یا تبعیت عقل رو میپذیرند در وجود انسان یا تحت حاکمیت و فرمان روایی وهم در میآیند. به این دو نیرو میگفتند قوه غضب و قوه شهوت. اون خشم و غضبی که در وجود انسان دیده می شود و آشنای با اون هستیم، این نیروی غضب که چه می کند در وجود انسان، که در یک کلمه سخن زیبای معصوم از این بهتر نمی توان یافت که تمام شرور در خانه است و کلید اون غضب است. الغضب و مفتاح و کل شرن، کلید تمام شرور می تواند غضب باشد. این غضب یا تحت قوه وهم عمل می کند، همین می شود، یا زیر مجموعه قوه عقل انسان است، در جا به اندازه به مناسبت کارایی خودش رو دارد، عامل حفظ جان، ناموس، مال، شرافت، وطن و همه این مسائل خواهد بود. چهارمین نیرو قوه شهوت است، مجموعه شهوات و سرآمد شهوات انسان، شهوات جنسی. این نیروی شهوت هم مانند این قبلی است، یعنی یا تحت حاکمیت عقل است، اگر تحت حاکمیت عقل در آمد همان می شود که تسکین وجود رو آرامشی در جان انسان ها می دهد و از قوی ترین و معیدترین قوا در وجود انسان و توانمندی ها خواهد بود که بارها حال و وصف اون رو در کلام الهی و مکتب اسلام هم می بینیم و توصیه های به اون رو. اما اگر این قوه شهوت در مسیر خودش نبود، زیر مجموعه عقل نشد و زیر مجموعه وهم آدمی شد، این هم همان می شود که می دانیم و می شنفیم و شنیدیم که نوعاً جنایاتی که در دنیا شکل می گیرد به نوعی در ارتباط با این نیرو و قوه در وجود انسان است که زیر مجموعه وهم قرار گرفته است. این چهار نیرو، من گمان میکنم که اگر به آیه شریف دقت کنیم، موضوع بحث دیشبمون با آیه امشب دقیقاً جلوه این چهار ویژگی نفس انسان رو در این آیات شریفه میبینیم. گویا ذات باری تعالی و خداوند سبحان به پیامبر فرمان میدهد که نیروی عقل وجود خودت رو پیامبر، این قوه عقل رو تقویت کن و فعال و جدی و فراگیر و حاکمیت جان رو به او بسپار. به پیروان این پیامبر و به ما دستور می‌دهد که در مدار عقل و خرد حرکت خودت رو انجام بده. از این سه گزینه دیشب و چهارمی که امشب خواندم خدمت عزیزان، آن که به این کار می‌آید و مسلم منطبق بر این است، همان است که وامر بالعرف، امر به عرف، فراخواندن به عرف، بر اساس عرف، آنچه را که معروف است، مقبولیت عقلی و شرعی دارد، پیش کردن، شناختن، عمل کردن و با دیگران از این شیوه مرتبط شدن، این دستاورد بزرگ نیروی عقل و قوه عقلانیت ماست. و امر بالعرف. از اون سو این غضب، هنگامی که در وجود ما، من ترتیب رو رعایت میکنم میرسیم به چهارمی، این غضب در وجود ما هنگامی که میجوشد و میخروشد، همان است که میبینیم صفحات این نشریاتی که شما بعضن یک گوشه هایی از حوادث اجتماعی منعکس میشه، این سوی دنیا اون سوی دنیا کشور خودمون فرقی نمی کند. در صفحه روزنامه میخوانید که نیش این ماشین به نوک اون موتور میخورد، یه جنازه روی دست این شهر قرار میگیرد، فردا روزی همون دیگری سر دار خواهد رفت. یعنی با یه غضب آنی دو جنازه رو روی دست جامعه میبینید، یه 20 ساله، یه 27 ساله. این یه غضب است. نمونه این رو چقدر میشناسید و دیدید و میدانیم عزیزان که با یه غضب چگونه اصلا یه زندگی متلاشی میشود، عمری به پایان میرسد، تباهی یک جوانی رو میبینید و بسیاری از مسائل دیگری رو. واقعا در مباحث اختلافات خانوادگی خود این غضب چقدر ضربه مهلکی رو به پیکر خانواده ها میزند. این قوه غضب رو باید به فرمان گرفت و راهی نیست جز آن که خذل عف. باید این مهار وجودی باشد. هنگامی که این غضب زیر مجموعه عقل شد، از دل آن عف به در می آید. دیگه مبنا این نیست که انسان همان گونه که دیشب عرض کردم که کوچکترین سخنی رو بر نتابد و پاسخ آنچنانی بدهد و بگوید که محتسب خم شکست و من سر او سن و به سن و الجروح و قصاص. عقل اینو حکم نمی کند. بسیاری از مطالب است که پاسخ ندارد از منظر عقل. بسیاری از کنایه ها، نیش ها، مطالب اصحاهی میکنم، فخشان ناسزا هاست که اگر لب باز شود پاسخ اون داده شود مسلم تقابل با عقلانیت است. پاسخی ندارد این مطالب اصلا در نزد عاقلان و حکیمان. اینجا جاییست که خذ العفو یعنی غلبه بر قوه غضبیه در وجود انسان و غضب رو مهار کردن و به چنگال در آوردن، در اختیار عقل سپاردن. و اونگاه و اعرض عن الجاهلین هم میتواند به نوعی، حالا اگر عرض به خدمتون اون اولی رو ناظر به قوای عفت بدونیم، یعنی به نوعی ناظر به قوه غضب بدانیم یا شهوت بدانیم، و اعرض عن الجاهلین رو میتوانیم نقطه مقابل. یه کمکی باید دستکاری در این مضمون بشه تا منطبق بشه. داخل پرانتز عرض میکنم، باز علمای علم اخلاق میگفتن اصول اخلاق سه چیز است: عفت، حکمت، شجاعت. عفت، حکمت، شجاعت. این که انسان بخواهد پاسخ کسی رو ندهد یه شجاعت حقیقتاً میخواد، چون ابتداعاً نفس انسان وقتی که یه درشتی میبیند مایل چه بکند؟ سریعاً درشتی بکند. وقتی یه که سخنی رو میشنود، دیگه متاسفانه ما در فرهنگ اجتماعی این شهر و دیار ما از دیرباز میشنویدیم از زبان مشهدی های خود ما که میگفتن ما اهل این نیستیم که حرف کسی رو به خانه ببریم، باید نقدانقد جوابش رو بدیم. این یعنی همین، یعنی اینکه در وجود اینها شجاعت نیست که بتوانن بر نفس خودشون این غلبه رو پیدا کنن که خذ العفو رو داشته باشن. حکمت، عفت، شجاعت. عفو ای منع، اون مناعتی که میتواند مقابل شهوت رو بگیرد. شجاعت میتواند مقابل غضب رو بگیرد. حکمت یعنی عقلانیت در وجود. این سه ضلع مثلث اخلاق تو این آیه شریفه دیده میشه. حالا میتوانیم به نوعی همان گونه که عرض کردم منطبق بر اون سه ویژگی عقل و غضب و شهوت هم آیه شریفه رو بدانیم. اما جان مطلب، موضوع امشب رو از اینجا من از چهارمی آغاز میکنم. فرمود و ما ینزغنک من الشیطان نزغ. قبل از اینکه من واژه رو بگم عزیزان، التفات بفرمایید. شیطان در نزد حکیمان جایگاهی که در وجود دارد همان قوه وهم در جان انسانی است. یعنی در وجود ما نیروی وهم و توهم در عالم صغیر در جان ما وجود دارد، در عالم کبیر شیطان همان وهم است. استدعا میکنم دقت بفرمایید، این نکته بسیار ظریف و زیباست که خدمت دوستان اشاره میشود. شیطان که وجود او، یعنی خط شیطان نه شخص شیطان، از لوازم خلقت الهی است، که این رو در مباحث شیطان مفصل و عمیق بازگو کرده این خدمت دوستان عزیز، اساساً این که ما آدمیان متصف به صفت اختیار و انتخابی و شرافت بندگی ما به دلیل اختیار و انتخاب ماست. اگر مسیر طاعت در کنار اون معصیت نمی بود، انتخابی برای انسان مطرح نمی شد. اگر توانمندی دوگانه ای رو خدا در وجود ما قرار نمی داد و نفس و ما سواها فعلهمها ها فجورها و تقواها، ما تولیدات کارخانه مانند این لیوان می شدیم. همه یه جور از این کارخانه بیرون می آمدیم. دیگه انسان با خورشید و حیوانات و نباتات تفاوتی نداشت. امتیاز وجودی انسان این است که فجور و تقوا رو دارد. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. از وجود برون میکشد تقوای خودش رو و فجور رو به کناری مینهد. این میشه انسان. لازمه یه چنین چیزی اینه که نفس ما از برون این الهام رو بگیرد، از پیامبران تقوا را و از شیاطین فجور را. این پالس ها بیاد، اونگاه انتخاب کنیم تا آدمی برسد به اون مراتب عالی که قد افلح من زکاها. التفات میفرمایید. پس اصل وجود چنین خطی که از سوی اون شرور بیاید و به نوعی وساوس بیاید این الزامی است. بله، شخص ابلیس میتوانست کاندید این کار نباشد. یقینا خداوند یه نیروی دیگری رو در وجود انسان قرار میداد که جای اون رو، جای ابلیس رو در عالم وجود و در عالم هستی بگیرد. اما خود ابلیس کاندید این موقعیت و پوز شد، گفت انظرنی الی یوم یبعثون. بنابراین به اصل وجود شیطان، یعنی این تفکر شیطان و خط شیطان در هستی، ما نیاز داریم، ضرورت دارد که این تقابل دیده شود. و هدیناه و نجدین، این خیر این شر. اما یه دقت ظریف اینجا وجود دارد. همین جمله‌ای که گفتم پیگیری میکنم، در عالم بیرون شیطان، در عالم درون ما وهم، قوه وهم، قوه عقلانیت ما. عزیزان، عقل یا از علت ما را به معلول میبرد یا از معلول به علت میآورد. نگاه میکنید از خانه صبح آمدید بیرون، میبینید کنار خیابان آب جمع شده است، میگید عجب بارانی آمده است دیشب که ما متوجه نشدیم. یعنی از این پیامدها و اثر پی به مؤثر میبرید، معلول رو میبینید، باران رو متوجه میشید. البعره تدل علی البعیر، آثار القدم یدل علی المسیر، هذه العالم الالوی لا یحتاج الی خبیر البصیر. به تعبیر قدما میگفتن اینجا این رد پای حیوان مشخص از حیوان رفته است. نمیدانم چنین چیز مشخص است که چنان شده است. این یعنی ما از اثر میرسیم به مؤثر. این کار عقلانیت ماست. یا این که نه، اومدید نگاه میکنید شدت باران رو میبینید، میگید سریع به فکر اون باشید، اقدامات امنیتی لازم رو بکنید که یقینا ممرها، مسیرها آب خواهد گرفت، مشکلاتی پیش میآید. این باران پیامدهایی دارد. این یعنی قوه تعقل ما. یعنی انسان یا تفکر میکند یا تدبر میکند. اگر تفکر و تدبر روی هم باشد میشه تعقل. به نیروی عقل ما سازوکارها و راهکارهای جدیدی رو ایجاد میکنیم، فکر میکنیم، مسیر پیدا میکنیم، رفتار نو و نو آوری در وجود ما از طریق قوه عقلانیت ایجاد میشه. اما دقت بفرمایید، وهم نیروی است در وجود انسان که نو آوری ندارد. هنگامی که وهم در مسیر خودش قرار نمیگیرد، همکاری با عقل نمی کند، نتیجه اون میشه که تنها کاری که وهم میکنه دستاوردهای عقل رو مخدوش میکند. من تقاضا کردم که این بحث مهمه، چون در بحث شناخت شیطان این خیلی جدی است. وهم کاری که میکند، شما با عقلتون یه چیزی رو در وجود خودتون بهش رسیدید، نیروی وهم شما میگوید نه بابا، این حرفا نیست، این خبرها نیست که میگوین، این طور هم نیست. شما گمان میکنی اگر درس بخوانی این چنین است، اما ما که دیدیم این طور نبود. صد سال اگر درس بخوانی همه هیچ است، رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز. این حرفا نیست، این خبرها نیست. کی از درس خوندن به جایی رسیده است؟ کی چنین و چنان شده است؟ عقل شما میاد نتایج، مقدمات، صغرا، کبرا رو میچیند. وهم میاد یه لگد میزند، دستاوردهای عقل رو میخواهد فرو بریزد. دقیقا آنچه شیطان در وجود و با ما میکند عزیزان همین است. یعنی من به صراحت مدلل عرض میکنم خدمت دوستان، با صدها دلیل قرآنی و روایی و عقلانی، که شیطان هیچ فکری نداره. یعنی شیطان هیچ طرحی نداره، شیطان هیچ راه نوی پیش کسی نمیگذارد و نوآوری ندارد. تنها یک کار شیطان بلد است، اونی که به دستاوردهای مکتب عقل و شر صدمه بزنه. یعنی اینها رو دوچار خدشه کنه. هر آنچه که شر شما را دعوت به آن میکند یا عقل ما را فراخوان به آن میکند، شیطان هنرش بگه نه بابا، اینها اثری نداره، این که چیزی نیست. خداوند ما را دعوت میکند به راستی و درستی، شیطان راهی نداره، چیزی نداره، میگه این راستی کجاست؟ کی از راستی به جایی رسیده است در این جامعه که تو میخواهی برسی؟ شد دروغ، شد کجروی. ما را شر دعوت میکند به اوفو بالعقود، مسلمانانی یا عهد نبندید یا پای عقدتون باشد. عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. شیطان میگه چی گفته است؟ دم غنیمت است، این فرصت رو بگیر، بشتاب. شرع به ما میگوید که ایام جوانی، ایام نشاط و شادابی و اوج توانمندی وجود انسان است. اگر از این فرصت جوانی استفاده شد، انسان چه میتواند بکند؟ صاحب رحلت امروز میگوید اگر من بشنوم جوان مؤمنی کوهی رو با یک دست از جا کنده است، تعجب نمی کنم از توانمندی که خدا به شاب به مؤمن داده است. شیطان میگوید این فرصت جوانی است که باید استفاده کنی، فردا که نمیتوانی بخواید استفاده کنی بهره ببری. شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، و الا بعد که فایده ای ندارد. دقیقا این رو بیایید منطبق کنید تو حوزه مسائل اقتصادی، تو مسائل جنسی، تو مسائل اجتماعی، تو همه موارد عزیزان. یعنی شیطان هیچ هنری ندارد، بی هنر محض است. تنها هنری که شیطان دارد آن است که هنر عقل و شر را مخدوش کند، صدمه به هنر شرع و عقل بزنند. بارها و بارها اینو تو زندگی میتونید دقیقا مشکلی کنید، ببینید، لمس کنید. کار شیطان این است. حالا این رو به چه شیوه انجام میدهد؟ همان روش هایی که قرآن بازگو میکند. گاه اشاره میشه وسوسه. وسوسه یعنی همین، یه فکری رو، یه حالتی رو تو ذهن ما ایجاد میکند، نکنه این راهی که تو میری اشتباه باشه، نکنه تو بی خود داری با صداقت برخورد میکنی با جامعه، نکنه با سلامت نباید برخورد کنی، نکنه که این شیوه رفتار اقتصادی تو رو ره به جایی نبرد. ببین دیگران چیکار کردن، راه 100 ساله رو یک شب رفتن، چرا تو این کارو نکنی؟ این میشه من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. این وسوسه است. کار شیطان با وسوسه میآید. دقیقا آن که شیطان ما را فرای به آن میخواند، دعوت به آن میکند عزیزان، در تقابل مستقیم با عقل و شرع است. حالا رسیدیم به این آیه شریفه. ببینید این آیه مبارکه اشاره به همون قوه وهم داره، از اون چهار قوه که عرض کردم. و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. پیامبر میدانیم، اشاره کردیم مکرر در اینجا، دیشب هم خدمت دوستان گفتیم، ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، به در میگویم دیوار بشنود، سخن را روی با صاحب دلان است. اینجا مخاطب این آیه شریف تمام بشریت و انسانها، گیرنده سخن اولیه پیامبر اسلام، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است. اما این خطابی است که بیخ گوش تک تک ما خداوند سبحان داره بازگو میکند و منتقل میکند. فرمود و اما ینزغن، که از تعابیری که خدا در مورد شکستن تابوی عقل و شعر در ذهن انسانها توسط شیطان به کار برده میشود، همین مسئله است، همین کلمه است که الان میبینیم، نزغ. اینو اخیراً خدمت دوستان گفتم، یک کمی هم جسورانه گفتم، اجازه میطلبم از دوستان که باز هم تکرار کنم همون شیوه گفتن را، چون میخواهم در ذهنمون بماند. بذار به همین شیوه میگم ولو غیر مؤدبانه است. ببینید حضرت باری تعالی در قرآن از آن چه شیطان با عمل میکند، با ما عمل میکند، پله پله این رو بالاتر میآورد و این رو براهلش. ابتدا هم وسوسه است، همان که میاد تو وجود مینشیند و خدشه میکند، زیر بنای یه نکته عقلی شما رو صدمه دار میکند. یعنی واقعا تو همون غضب و شهوت نگاه کنید، وقتی که غضب میاد شیطان میگوید مگر تو کمتری از این؟ مگر تو بلد نیستی جوابش بدی؟ تو که بهتر از اینی. این که چیزی نیست، یک کلام، حالا صد کلام جوابش رو بده، یک کلام به صد کلام، نه صد کلام به یک کلام. اینو عقل میگه صد کلام به یک کلام، اما وهم میگوید یک کلام به صد کلام. تا حالا پاسخشو اینطوری بده، تو که از او بهتر میتونی، او زده تو دو تا بزن، تو که نخورد، تو که خورده برده کسی نیستی، تو که ذلیل نیستی، چرا این کار رو انجام میدی؟ چرا خودتو کوچک میکنی و تحقیر میکنی؟ اگر این چنین رفتار کرده است تو اونچنان رفتار کن. عقل میگوید محال است اگر تیغ بر سر خورم، که دندان به پای سگی در برم. عقل اینو میگه که اگر سگ پای منو گزیده که من پای سگ بر نمیگزم. اما شیطان میگوید نه، باید این کارو تو بکنی، به الا تو خوردی، تو ضعیفی، ذلیلی، این دلیل ضعف توست اگر این کارو انجام ندی. دقیقا میاد دست آورد عقل ما را شیطان چه میکند؟ با وهم این عقل رو مخدوش میکند و وسوسه خودش رو منتقل میکند تو این حوزه، تو تمام حوزه، تو مسئله شم، مسائل شهوانی همینطور عزیزان، هیچ فرقی نمیکنه، تو تمام مسائل اقتصادیمون همینطور. اما این وسوسه فاز یک هست، یه مقداری میاد بالاتر. دو واژه رو قرآن میگوید در کنار واژگان دیگر که این دو خیلی حساسن، یکی حمز است و یکی نزق است. من مایلم همون گونه که عرض کردم اینو شفاف‌تر عرض کنم خدمت دوستان. گفتیم تکرار است، اما با این مسیری که بحث داره لازم خدمت عزیزان بازگو کنم. کلمه حمز، بگو پروردگارا اعوذ بک من همزات شیاطین، من از همزات شیاطین به تو پناه میبرم. شیطان همز میکند، همز نزق یه وجه اشتراک لغوی دارن و یه وجه اشتراک مفهومی. وجه اشتراک لغویشون اینه که هر دو به عنوان الانزعاج و به تحریکند، یعنی به عنوان حرکت آنی و دفعی از اینها یاد میشه در لغت. این آهن کف پای این سوارکار که از آن به مهمیز تعبیر میکنید تو این چکمه قرار داده شده، میخوره زیر قسمتهای نازک زیر شکم اسب، یه مرتبه میکنه. اسم این چیه؟ حمز. مهمیزه، مهمیز رو میزنه، حمز میکنه، این اسب میپره و حرکت میکنه و میره. کار دفعی و آنیست، یعنی ضربتی و گازنبوری این اثرش رو میکنه و به حرکت میاندازد این اسب رو. این حمز. شیطان کاری که میکند حمز میکند عزیزان در قبال عقل. ساعتها نشستید، روزها نشستید، با تعقل و تدبر عمری تقوا پیشه کردید، عمری نشستید، دستاوردهای شرعی برای خودتون روبرا کردید و صلاحیتی ایجاد کردید، اما یک شبه به غارت میبرد، تو یه معامله به غارت میبرد. میبینید کلاه پس معرکه است. گمان میکردیم تقوا جمع کردیم، گمان میکردیم انسان عاقلی هستیم، اما با یه مهمیزی که میزند اینجا سر به زنگاهی که میتونی بار تو ببندی، اینجا جاییه که میتونی کارتو انجام بدی، و الا معلوم نیست چنین فرصتهای دیگه برات پیش بیاد. باز هم فرصت هست که به سوی خدا بازگردی. یوسف رو یا تبعیدش میکنیم یا میکشیمش، بعد مر میگردیم، بندگان صالحی میشیم، عبر داریم. برادران یوسف میگفتن از شیطان و سب ولده هم، قرآن میگه تصویر شیطان است، دقیقا چنین میکنند. پس این حمزه، واژه حمز رو گفتم، این کجا به کار برده میشه؟ در مورد سوارکار و اسب. حالا این کلمه نزقی فاز بدتر از آن است. کلمه نزق هم به معنای تحریک است، اما با پوزش عرض میکنم نزق در مورد اسب به کار برده نمیشه، در مورد الاغ به کار برده میشه. وقتی میخی سیخی میزنند این حیوان یه مرتبه میپره، اینو میگن نزق در لغت عرب. خب حالا وجه اشتراک این دو رو ببینید و کل این بحثی که تا الان خدمت دوستان عرض کردم. شیطان چه چیزی رو هدف قرار میدهد در وجود ما؟ عقل ما را، عقلانیت ما را، با وهم گرایی. بعد نتیجه اون میشه فوران غضب و شهوت. نتیجه اون میشود که میبینیم، میشه ظلم و جنایت، میشه بسیاری از فحشا و منکری که قرآن اشاره میکند که شیطان فراخانه با آن میکند. لازمه این که انسان پذیرش از نزق و حمز شیطان داشته باشه اینه که عقلش رو به کناری بزند. وقتی ما شیطانی فکر میکنیم، وقتی شیطانی عمل میکنیم که عزیزان، ما از عقلمون به زیر بیام. وجه ممیز انسان، تمایز انسان با حیوانات چیست؟ نیروی عقلانیت انسان، آن که ما رو متمایز از بقیه حیوانات میکند. و لال انسان ها حیوانون، اما حیوان و ناطق. این نطق نه به معنای سخن گفتن صرفا و لوگو و لوگوس، نه، این به معنای عقلانیت انسان است. این موجودیست مفکر، موجودیست صاحب عقل، همان گونه که عرض کردم تفکر دارد، تدبر دارد، تعقل دارد. حالا شیطان کاری که میکنه میاد ما را از عقلانیتمون به زیر میکشد. وقتی که عقل به کناری رفت، پیشنهاد شیطان را دو دستی با ارادت کامل پذیرا میشیم. دیگه عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، ناچارم بگم، دیگه ما الان انسان نیستیم تو این صحنه، ما بدل شدیم به همانی که مهمیزش میزنن، همانی که سیخش میکنن. یعنی اگر گذاشت آدمی عقل رو به کنار در قبال این دعوت شیطان، پذیرفت خواسته شیطان رو، ما را اسب من کرده است، الاغ من کرده است، سوار شده است، سیخ من هم می کند. این میشه نزق به تعبیر قرآن، این میشه حمز به تعبیر قرآن. یعنی انسانیت ما را می گیرد، اولئک کل انعام بل هم ازل، آنگاه می راند هر جا که خاطر خواهه اوست. حالا وحشت رو، اون عمق وحشت و دردناکی قضیه رو لمسش می کنیم. فرمود و اما ینزغن کمن شیطان نزغن، اگر چنین شرایطی دست داد و شیطان قصد کرد مستقیم عقل تو رو، خرد رو، هوش تو رو و شرع تو رو زیر سوال ببرد، خواهد بود این قضیه. الان در آیه بعدی میخونم خیلی جدی میشه کار. فرمود فاستعذ بالله، هیچ چاره ای نداری جز آن که در پناه لطف حق باید گریخت. کو هزاران لطف بر ارواح ریخت، هیچ چاره نیست جز این که خودت رو بسپاری به خالق وجود که خالق عقل است، خالق شرع است، و در پناه او میتوانی خودت رو حفظ کنی. فاستعذ استعاذه به معنای به پناهندگی رفتن، به پناه رفتن، برو در پناه حق. حالا این استعاذه چه استعاذه است؟ متاسفانه اون چه بدظن به ذهن ما می آید این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی استعاذه قولی، به حالی که هرگز این اراده نمی شود. این استعاذه دو شاخه دارد، استعاذه علمی و عملی. یعنی این که اولا بدانی که هیچ پناهی جز حق در این وجود نیست، این راهنمایی حق، دستور عمل شر، خداونده که میتونه تو رو کفایت کنه تو این وجود و بس. حسبی الله، بدان که فقط خدا تو را کفایت میکند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. این خداست که اگر به راهنمایی او و دستور العمل او و روشهای او ایمان آوردی تو رو حفظ میکند. ایمان تو قلبن و علمن کافی نیست، باید عملش کنی. استعاذه یعنی فهم، درک، پذیرفتن راهکارهای صیانت و حفظ از سوی حضرت باری تعالی در چهارچوب ایمان و تن دادن به عمل کردن. در اون صورت بدان شیطان نمیتواند هیچ کاری بکند. بارها گفتیم یا رسول الله شما میگویید هر کسی شیطانی دارد که یعتری، شما هم شیطان دارید؟ فرمود بله من هم شیطان دارم. یا رسول الله شما هم شیطان دارید؟ خندیدم فهمدم منم دارم، الا انه اسلم علی یدیه، الا اینکه من شیطان را مسلمان کردم. شیطان ما تسلیم ما شده است، مسلمان شده است شیطان ما. انوات می فرمایید وقتی که آمدی پذیرفتی در قلب و جان و عقیده که راهکارهای شیطان راهکارهای خداست که سیانت تو می کنه، اگر پذیرفتی علمن و عقلن، قبول کردی به تمام معنا که صلاح تو، خیر تو، سداد تو، عافیت تو و امنیت تو در دنیا و عقبا همانیست که خدا تعلیم داده است، به این راهکارها رو پذیرفتی از جهت علمی و اونگاه عملی کردی، جان برادر این استعاذه است. استعاذه اینه، تمام اذکار همینه. شما نمیدونم تو ولا حول ولا قوه الا بالله، به شما میگن این ذکر رو بگید. این اگر این ذکر صرف زبان و گویش زبانی باشه و ارتباط با باور درون عقیده و عمل ما نداشته باشه، همون مزاحی است که همیشه عرض میکنیم. این شاکلی رو میندازه باز نمیشه، این گاف صندوق میگه لا حول ولا قوه الا بالله، اعوذ بالله، این چرا باز نمیشه؟ این دزده باز نمیشه، این دزده داره میگه اعوذ بالله من شیطان الرجیم. قصه همین میشه. اگر این زبان باشد، نه آنچه پذیرش ذهن و جان باشد و آنچه در عمل و ارکان باشد. فرمود فاستعذ بالله، برو در پناه حق. اگر میخواه از این نزق و از این همز و وسابس به درائی، راهکاری نیست جز این که بنیه علمی تو قوی کنی، شناختت رو به راهکارها و اصول الهی تقویت کنی و در مقام عمل به کار ببندی. آنگاه بدان صیانت و سلامت پیدا میکنی، صیانت و سلامت پیدا میکنی. اینو عزیزان لمسش میکنید، همه تون لمسش میکنید به هم، به حول قوه الهی. یعنی تو یه چیزها و مسائلی شما عقلن علمن پذیرفتید که این خط قرمزه، تو عملتونم پیادش کردید تو زندگی، گفتید من دست به ناموس کس دراز نمیکنم، گفتید من لب نمیزنم به آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خان، پذیرفتید مزراتش، حرمتش و رجس من عمل شیطان پشتنه بو، آیه 90 مائده گفتید پلید، پلشت، کثیف، نجس، نمیدونم شیطانیست، گذاشتید کنار، دنیا رو هم بهتون بدن لب نمیزنید. یعنی شیطان هر کار بکنه تو این حوزه حریف شما نمیشه. چرا؟ چون عقل شما، علم شما پذیرفت، عمل شما هم منطبق بر علمتون بود. درود خدا بر شما باد. حالا آنی که خدا از شما میخواد تو همه حوزه ها اینطور باشید، نه تو این 1 2 3 4 5 10 20، تو تمام حوزه ها. اگر چنین شد اسمش این میشه چی؟ خدا میداند. اسم این میشه عصمت. معصوم یعنی همین، این میشه مقام عصمت. انسان به یه عصمت نسبی میرسد، به یه سیانت نسبی این چنینی میرسد در پناه استعاذه. فرمود فستعذ بالله انه سمیع علیم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. به دلیل اهمیت قضیه یه پله سخن رو بالاتر میاره از اعتباری تعالی و جدیتر بحث مطرح میشه. همانا اون کسانی که متصف به تقوا شدند هنگامی که طائف از شیطان ایشان را مس می کند تذکر و متذکر می شند. فعلا هم مبصرون، اونگاه بصیرت می یابند و چشمشون گشاده می شود. یعنی چه؟ خیلی لطیف آیه خط میده و ذهنمون رو روشن میکنه تو این مسیری که وارد شدیم به دنباله اون چهار دستورالعمل. ستای آیه اولی 199 به این آیه 200 دستورالعمل چهارمی که فوق العاده عمیق و زیبا. فرمود اونها که متقی میشن، اونها که به تقوا متصف میشند، اذا مسهم طائف من الشیطان. ببینید مس وقتی میم سه ه، وقتی که عضوی بر عضوی کشیده میشود اسم این مسحه. وقتی با دست چیزی رو میفشارید لمسه. وقتی دو تا شی به هر شکل ولو به حداقل با هم مماس میشن این مسه. مس یعنی خوردن هر چیزی به هر چیزی ولو در حداقل باشد، در حد تلاقی دو خط باشه. توجه دارید اسم این مسه. فرمود کسانی که تقوا رو دارند و به تقوا رسیدند، اذا مسهم طائف من الشیطان، هنگامی که مس میکند اینها را. مس یعنی چی پس؟ حداقل ارتباط. به مجرد این که مسهم مس میکند اینها را، طائف من الشیطان، عجب تعبیر به کار میبرد. طائف از ماده چه میآید؟ از ماده طوف. توف به حرکت تدویری میگن. اگر نقطه آغاز حرکت شما نقطه پایانش باشه، یعنی حرکت شما چی باشه؟ دائره‌ای باشه، بیزی باشه، این رو میگن طواف. به همین خاطر میگویید به طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادند، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. اینو میگیم طواف. این چرخیدن این چنینی توف هست، توف و طواف. حالا فرمود اینها که به تقوا رسیدن، اذا مسهم، به مختصر مسی که میخواد از طرف طائف من الشیطان. شیطان چه میکند اطراف ما؟ طواف میکند. اینو من برای دوستان جوانم میگم، این ورزشی که اخیراً باب شده است و تو مسابقات آسیایی هم دیدید و ایران هم داره توش یه حوزه پیدا میکند و قهرمان اول اونم در آسیا هندی ها، تو دنیا هندی ها هستن، ورزش کبدی. اینو دیدید تو مسابقات کبدی تو تلویزیون؟ دیدین چه ورزشی است؟ وقتی این تمام میشه، این همون از هر رویی که بالاخره در عرض خدمتون بازی میکردن در بچه هم در مدرسه، ما خودمون بازی میکردیم فلان اینها، عرض به خدمتون وقتی که این وارد میشه میره تو زمین مقابل که میخواد بسوزانه به قول ما دستشو بزند و مثلا برگرده از میدان خارج کنه حریف رو، اونا چه میکنن اطرافش؟ کاملا دورشو میگیرن، منتظرن تا کوچکترین لحظه پیدا کنن همونجا خفش کنن، همونجا بخوابانش تو زمین خودشون، از میدان بدرش ببرن. این کار شیطان با ماست. شیطان دقیقاً طائفان گرد ما را گرفته است، منتظر یه نقطه ورودی و نقطه ضعف، منتظر یه نقطه ضعف. همینطور که این جسم ما عزیزان، اگر یه جای این جسم نقطه ضعفی پیدا کرد، یعنی یه کمی این بنیه کم شد، بعد یه ویروسی نمیدونم یه چیزی میاد سریع وارد میشه کار رو. تو این مجموعه خیلی‌ها بودن اما این چند نفر مبتلا شدن. اینا ضعف وجودیشون اقتضا کرد مدخل ورودی داشتن، از این طریق وارد شد، این بیماری وارد شد. جان و روح ما هم همین است. شیطان دقیقاً داره رصد می‌کنه. نقطه ضعف رو که دید از همونجا وارد میشه. خب حالا چطور مقابل نقطه ضعف رو باید گرفت؟ چگونه میشه مقابلش رو گرفت؟ اون استعاذه، شیوه عملی و عینی و اون چیز که تو این آیه بازش میکنه خداوند، خیلی شفاف و واضح بازگو کرد. فرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. دو چیز رو گفت خداوند. یک، اونها که دارای تقوا شدن. مشخص میشه مهمترین سازوکار مقابله با طائف و طائفه و قبیله شیطان به طور کلی تقوا. تقوا چیست؟ میدانید اون مهارت درونی نفسانی انسان است در باب حفظ وجود. متقی متحفظ، یعنی اون کسی که مهارتی پیدا کرده تو وجود خودش که خودش رو حفظ میکنه از آسیب ها و خطرات. به این انسان ما میگیم متقی، این میشه با تقوا. حالا این مهارت تو وجود ما میاد، این حالت سلف کنترل تو وجود خود ما میاد، اما نشان دادن بیرونی تقوا با چیست؟ با اون پنج مرحله ای که گفتیم، یعنی ابتداعا رعایت خطوط قرمز الهی است، حلال خدا، حرام خدا، دایره رو وسیع تر میکند، مستحب و واجب میاد، دایره رو وسیع تر میکند، شبهات به کناری میرد، دایره رو وسیع تر میکند تا میرسه پنج مرحله تقوا که در مباحث متفاوت این رو به زوایای مختلف خدمت دوستان عزیز تبیینش کردیم و بازگو کردیم. خوشبختانه به لطف الهی و به عنایات حضرت باری تعالی این کتاب حرف خطبه متقین امیرالمومنین هم چاپ شد، الحمدلله 400 صفحه من نوشتم، گلبانگ رهایی، این چاپ شد. یعنی جامع‌ترین متن معرفی تقوا در اسلام خطبه 192 امام علی است، خطبه حمام، خطبه متقین، این هم گفته شد، 400 صفحه نوشته شده است و فکر میکنم همین از هر متن اخلاقی ما را بسنده میکند و مستقلی میکند، خود شرح این خطبه و بیانات وجود نازنین امیرالمومنین که حالا هوای متقی رو بازگو میکند. حالا پس اگر کسی مهارت نفسانی پیدا کند، یعنی این توانمندی تو وجود انسان بیاد که بتونه خودشو متحفظ باشه، بهش میگن متقی. اگر کسی به این مقام رسید، سیانت و عصمت از شیطان پیدا میکند، اما نه برای همیشه که گارانتی بهش میدن دیگه خیالش راحت باشه، نه، شیطان سراغ همو هم میآید، اون تو از راه خودش میاد. شیطان این انسان متقی رو دعوت نمی کند که فلان شور بخم بکند، این متقی رو دعوت نمی کند به فلان کار انجام بدن، اینو از راه خودش وارد میشه، اینو میدونه از چه طریقی وارد میشه. من ایمان هم و ان شمائل هم، نیاز نیست که از طریق زشتی ها و پلشتی ها سراغ این بیاد، این از طریق حب جاه میاد، این از طریقی میاد که هر کرام مردم سجودی میکنند، زهرن در جان او میآکنند، این از شیوه های دیگه میاد، شیطان به سراغ او، ساز و کارهای دیگری رو بلده برای اینکه بیاد مس میکند. حالا این متقی دو حالت داره، یا این تقواش توجهش در حدیه که توکر و متذکر میشه، تمام از پشت شیطان به خاک میخورد. چرا؟ چون فعواه و مبصرون، با بصیرت کامل رفتار میکند. تقوا تذکر میشه مقدمه بصیرت، دیگه مشکلی ندارد. اما این تذکرو چیست؟ باز عنایت بفرمایید، همیشه خدمت دوستان اشاره شده است، مهمترین، اصلا در یک کلمه اگر بخوایم بگیم عزیزان، تمام بدبختی های ما از یه واجه برمیخیزد و اون نیست مگر غفلت، 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 نعوذ بالله من الغفلات، پناه به خدا میبریم از غفلت ها ما. این غفلت ها حجاب میشه، لایه لایه روی جان، گوش، چشم میپوشانه تا ختم الله علی قلوبهم، دیگه پلم میشه، هیچ دریچه فهمی برامون باز نمیماند و تمام میشه کار. چه چیزی نقطه مقابل غفلت چیه؟ ذکر، تذکر، نه ذکر سبحان الله الحمدلله، به خدا آمدن، به هوش آمدن، یعنی در جان و وجود متذکر به ذات باری تعالی، نسبت او با خودمون. اگه همه ذکر تو وجود ما باشه، تا آخر عمرم لب باز نکنید، به زبانم نیارید، اما تو قلبتون این ذکر باشه که خدا کیست، من که هستم، خدا کیست، من که هستم، ارتباط من با خدا چیه، من چه قطره‌ای هستم، چه ذره‌ای هستم و جلال و جمال او چیست، با من چه کرده هست، من با او چه کار کردم، همه 30 ثانیه‌ای که عرض کردم اگه متذکر به این باشیم کافیه طول عمر ما را، اگه متذکر به این باشیم آن به آن کافیست ما را کفایت. این همان جمله است که گاهی در باب ذکر گفتیم خدمت دوستان و اون حدیث نورانی فراوانی که در بهار هم مجلسی نقل می‌کند و در باب ذکر هم خوندم من خدمت دوستان که اشق الاعمال ثلاثه، سخت‌ترین کارها سه چیز است، یکی همکاری اقتصادی و مواسات اقتصادی با دوستان مؤمن کردن، دست رو در مسائل اقتصادی پس نکشیدن از اینها، عرض به خدمتون انصاف و ناس من نفسک، دوم منصفانه با دیگران، همونطور که دوست دارید با شما رفتار کنن همونطور رفتار کردن، سوم ذکر الله علی کل حال، همیشه به یاد خدا سری گفت یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، اینی که رو که داریم، اون دو تا رو اگر نداشته باشیم، اینو داریم چون الحمدلله همیشه تسبیح شاه مقصود جیبمون است و میفرستیم. حضرت همدن این نیست بیچاره مراد من، این ذکر اللهی که من میگه ذکر زبانی و دست تو نیست، بلکه این ذکر قلبی توست که ان یذکر الله، خدا را یاد آوری، اند کل طاعت و معصیت، تو تمام تصمیمای زندگیت این لحظه تو ذهنت بیاد که خدا کیست، من کی، او با من چه کرده است، من با او چه میکنم، تمام است، تو را حفظ میکنه اگر چنین چیزی باشد. این ذکر واقعی است که تو را حفظ میکند، وجود ما را که ازت آموزش دارد. فرمود آنها که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. حالا این نکته خیلی مهمه به عنوان قسمت آخر این آیه شریف. عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، ای سلیماب ز سرچشمه بجوی، که چو پر شد نتوان بستن جوی. این روش متقینه، روش بندگان صالح و شایسته الهینه که وقتی مس شیطان میاد جلوشو میگیرن، تذکر دارن، غفلت به کناری میرون. اما اگر آمد شیطان خانه کرد، بعد نمیشه بیرونش کرد. همیشه گفتیم یه دفع داریم، یه رفع داریم. ما گاه نظام سلامت رو تقویت میکنیم، یعنی بهداشت رو در جامعه ترویج میدیم، کاری میکنیم که مردمان مبتلای بیماری نشن. گاهی هم اقتدار خودمون رو در حوزه درمان خیلی میستاییم، میگیم نه ما مشکلی نداریم، پیشرفت پزشکی کردیم، هرچه مردم باشن ما جبران میکنیم کارشون رو. کدام عاقلانه است؟ اینکه دنیا دیگه این شعار رو، سازمان بهداشت جهانی هم سالهاست که این شعار رو مطرح کرده است که پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری بهتر از درمان. همینطور که تو جسم ما اینه، تو روحمون هم عزیز من همینه. یعنی اگر آمد شیطان، این شبه و شک، این میل به گناه، این میل به سقوط اومد، جا دادی، عقب نشینی کردی، وارد شد در وجود انسان، بعد این خیلی مشکل، خیلی هزینه میخواد. مرزها رو اگر محکم بستی، اجازه ندادی دشمن بیاید، هزینت یه هزینه است. اما اگر اومد وارد شد، بعد چه خونها باید بدی؟ تبارنامه خونین این قبیله کجاست که در کنار شهیدی دیگر بیفزایید؟ از سر و خیابان و کوچه برزن این شهر گرد میشید، این مملکت گرد میشید، اسم یک شهید میبینید. اینا خونیه که داده شد برای رفع، نه برای دفع. اگر مرزهای وابسته می بود، کار به اونجا نمی کشید که این خونهای جوانان عزیز ما، این حال بته در راه اهداف و عقاید و مرام و فکرشون رفتند. خداوند در راه طیبه همه شهیدان ما، امام شهیدان، عالمان، فقیهان، استادان، معلمان و همه والدین جمع حاضر که اسیر غفران الهی شدن، بیش از بیش مغفور و مرحومشون بگرداند انشاءالله. اما قصه اینه، اگر ما هزینه رفع و هزینه دفع رو حساب کنیم، هزینه دفع کمتره. رفع یعنی بیرون بردن. این اینا رو بیاد کجا پیاده کنید؟ تو نفستون پیاده کنید عزیزان. دوست عزیز من، اگر ما مرز رو باز کردیم، شیطان اومد، گفتیم حالا طوری نیست، بالاخره اومد، این ارتباطات برقرار شد با آن که نباید برقرار شود، با هر شیطان و شیطان صفتی، هر شک و شبه و عباطیلی، هر میل به گناه و فسقی. حالا تا این حدش که اشکال نداره، من که مثل دیگران نیستم. این تو مشاوره همیشه میگه من با دیگران فرق دارم، یا این با دیگران فرق داره، این دوست من. ما نفهمیدیم کی فرق داره و فرق نداره تا الان با این تجربه سنی. وقتی چنین حالتی دست میده، دیگه تمام کار. تو اگه از جلو گرفتی رفع و ذنب، ترک و ذنب، احوان من طلب توبه، بود اصلا ازا مسهم طائف من الشیطان تذکر رو، به مجرد این که مس اومد، اگر جلوشو گرفتی ولا تمامه. وقتی اومد دیگه میدونی چه خونه دل میخواد، چقدر باید خدا کمک کنه، چقدر باید دعا پشت سرت باشه، نه اینکه محال باشه، اما خیلی هزینه داره تا برگردی اون راه رفته رو، پلهای پشت سر خراب شده رو مجدد بسازی. لذا فرمود اینها وقتی که به مجرد این که حس میکنن یه کمی داره شیطان تأثیر میگذاره، سریع چه میکنن؟ تذکر رو سریع قوی میکنن، خودشون رو به تقواشون میافزایند. اونگاه فعضا هم مبصرون، یه بصیرت کاملی رو پیدا میکنن. اما نقطه مقابل اینها، نقطه مقابل این متقین و اخوان هم خیلی جالبه. به این گروهی که متحفظند و وجود خودشون رو حفظ میکنن، قرآن این توصیف رو میگه. اما اونهایی که این حالت رو ندارن، گاردشون رو مقابل شیطان باز میکنن، قرآن به اینها میگه اخوان هم. یعنی اخوان چی؟ اخوان شیاطین، یعنی هم سلک و هم پالگی. و اخوانهم یمدونهم فی الغی. اما اونها که اینطور نیستند، شیاطین اینها رو مدشون میکنن در غی، هی میکشندشون تو باطلاق، بیشتر فرو میبرندشون. ثم لا یقصرون، هیچ کوتاهی هم در حق اینها نمیکنن در نابودی و ویرانیشون، تا هلاک محض ادامه میدن. شیطان از موجوداتی است که به کم رضایت نمیدهد، به کم بسنده نمیکند، تا ویران محض نکند، نیست محض نکند، دست از دامنت رها نکنم، تا تو را هم چو خود گدا نکنم. تا زمانی که تمام هستی رو نگیره از انسان کوتاه نمی آید، به هیچ قیمت کمتر از این نمی سازد. ثم لا یقصرو و اذا لم تأتهم بآیه قالوا لولا اشتبیتها قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی. آیات زیبایی، فوق العاده زیبایی داریم تا پایان سوره مبارکه که انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب در شب ختم محفل محضر مبارکتون انشاءالله مجموعه آیات باقی مانده را بازگو خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت آیات بینات کلامت آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وام گذار. پروردگارا توانمندی کسب تقوا را به ما عنایت بفرما. غفلت ها را از جان و وجود ما دور بگردان. آن به آن به انس ما به کلامت و کتابت و پیامبرت و عترتت بیفزا. دست ما را از دامن قرآن و عترت در دنیا و کوتاه مگردان.